ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که بزودی برخی از احزاب و جریانهای سیاسی کاندیدهای مورد نظرشان را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. مطالب دیگر هم داریم و برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان نیز به نشر میرسد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام های امنیتی ولایت لوگر ادعا می کنند که در عملیات نظامی در این ولایت به مخالفان مصالحه دولت تلفات سنگین وارد شده است. یونما می گوید که یافته های ابتدایی اش نشان می دهد که سه‌شنبه هفته جاری در حمله هوایی در هلمند بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند و طیاره حامل صدراعظم جرمنی که به مقصد ارجنتین پرواز کرده بود بنابر مشکل در سیستم ارتباطی طیاره دوباره به جرمنی برگشت. تفصیل اخبار. معاون قماندانی امنیه ولایت لوگر ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی در شهرهای کابل لوگر به مخالفان مصالحه دولت تلفات سنگین وارد شده است. سمونمل محمد ایوب وردک که امروز به رادیو آزادی صحبت می کرد اما نگفت که دقیقاً به چی تعداد از مخالفان مصالحه دولت کشته و یا زخمی شدند و افزود که در جریان این عملیات شماری از مناطق در شهرهای کابل لوگر نیز از وجود مخالفان مصالحه دولت پاکسازی شده و یک مقدار مواد انفجاری و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده است. این عملیات نظامی از چند روز به این سو به هدف بهبود وضعیت امنیتی شهرهای لوگر کابل ادامه دارد. مخالفان مصالحه دولت افغانستان در مورد ادعای وارد شدن تلفات به آنها در جریان این عملیات نظامی تا حال چیزی نگفتند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که یافته های ابتدایی اش نشان میدهد که در یک حمله هوایی در ولایت هلمند تقریبا 23 فرد ملکی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان قبلا گفته بود که طالبان به روز سه‌شنبه از یک ساختمان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بالای نیروهای افغان و مشاورین آمریکایی آتش گشودند و سپس آنها خواهان حمله هوایی شدند. اما به گفته این ماموریت نیروهای پیاده اطلاع نداشتند که در داخل این ساختمان و یا در نزدیک آن افراد ملکی حضور دارند. مقام های محلی در گرمسیر گفتند که در این حمله هوایی یک خانه هدف قرار گرفته و در نتیجه حداقل 30 تن از افراد ملکی کشته شدند. یاسین خان والی هلمند گفته است که در حمله هوایی به طالبان مسلح و هم به ملکی ها تلفات وارد شده است. یونما به روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت بسیاری از قربانیان زنان و اطفال هستند. امریکا شواهد مبنی بر حمایت نظامی ایران از طالبان مسلح را به نمایش گذاشت. برایان هوک نماینده خاص امریکا در امور ایران سلاح‌ها و تجهیزاتی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته وی ایران به طالبان در افغانستان و گروه‌های تندرو مسلح در شرق میانه کمک کرده است. آقای هوک که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت Fajar rockets. These weapons were recovered in Helmand. راکت‌های فجر. این اسلحه را اردوی ملی افغانستان از نزد طالبان در هلمند به دست آورد. به سمت چپ من یک سیستم جدید هوایی بی پیلوت موسوم به شهید یک دوستی را می‌بینید که پس از سقوط به دست نیروهای ائتلاف در افغانستان افتاد. وی در این حال از چند راکت و اسلحه دیگر نام گرفت که گفته می شود حکومت ایران به گروه های حوثی و حماس و دیگر شورشیان در شرق میانه فراهم کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طیاره حامل انگلا مرکل صدراعظم جرمنی که به مقصد ارجنتین پرواز کرده بود دوباره به جرمنی برگشت. قوای هوایی جرمنی می گویند که در این مورد بررسی را آغاز کرده است. مرکل بعد از اشتراک در اجلاس سران گروه 20 به ارجنتین می رفت. طیاره ایربس A340 حامل صدراعظم جرمنی اواخر دیروز در میدان هوایی شهر کلن به طور مسئول نشست کرد. گیدو هنروش فرمانده قوای هوایی جرمنی گفت پیلوت‌های تیاره در فضای هلند متوجه شدند که سیستم ارتباطی تیاره دچار مشکل شده است و این مسئله سبب شد که این تیاره به جرمنی باز گردد. دفتر مرکل گفت او و یک هیئت کوچک به شمول وزیر مالیه جرمنی در یک تیاره دیگر دولتی اوایل امروز به مادرید رفتند و سپس از آنجا در یک تیاره تجارتی رسپار ارجنتین شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز اعلان کرد که کشورش مانع سفر مردان روسی به اوکراین شده است. این شهروندان روسی که از ورودشان به اوکراین ممانعت شده بین 16 تا 60 سال عمر داشتند. این اقدام پس از تشدید تنش‌ها میان اوکراین و روسیه روی دست گرفته می شود. تنش‌ها میان دو کشور بعد از آن افزایش یافت که گارد ساحلی روسیه به روز یکشنبه هفته جاری بالای کشتی‌های نیروی بحری اوکراین در نزدیک منطقه کریمیا آتش گشودند. 3 کشتی و 24 عملیات آن را بازداشت کرد. روسیه در سال 2014 کریمیای اوکراین را جزء قلمروش ساخت. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که کرملین به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرده است. رئیس جمهور ترامپ دیروز در توییتر نوشت که تصمیم گرفته تا ملاقات برنامه ریزی شدهش با ولادیمیر پوتین را لغو کند. آقای ترامپ در واکنش به آنچه دستگیری کشتی‌ها و دریانوردان اوکراینی از سوی روسیه خوانده می شود این تصمیم را اتخاذ کرده است. قرار بود دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در اوایل هفته آینده در جریان اجلاس سران گروه 20 در ارجنتین ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین امروز به رسانه دولتی روسیه گفت این تصمیم رئیس جمهور آمریکا به این معنی است که بحث روی مسائل مهم بین المللی و دو جانبه به تأخیر خواهد افتاد. وی گفته است ولادیمیر پوتین آماده است که با همتای آمریکاییش تماس داشته باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. برخی از احزاب و جریانات سیاسی در افغانستان می گویند که به زودی کاندیدان مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کشور معرفی می کنند. جدیت مذاکرات صلح افغانستان و ترکیب هیئت طالبان در مذاکرات با آمریکا. بیماران افغان که برای معالجه به ترکیه می روند 90% راضی می باشند. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از احزاب و جریان های سیاسی در افغانستان میگویند به زودی کاندیدهای مورد حمایت آنان در ریاست جمهوری سال آینده مشخص خواهند شد. جمعیت اسلامی میگوید اگر تلاش ها برای معرفی یک کاندید از داخل ائتلاف بزرگ ملی نتیجه ندهد، جمعیت کاندید خود را مشخص خواهد کرد. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید تا یک هفته دیگر کاندید مورد حمایت آن مشخص می شود. و اما محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان از رفتن به مبارزات انتخاباتی خبر داده است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
با نزدیک شدن زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان برخی جریان‌های سیاسی سرگرم ریزنی‌ها برای رفتن به مبارزات انتخاباتی اند. محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان یکی از چهره‌های سیاسی است که از کاندیداتوری خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر آقای اتمر روز جمعه به رادیو آزادی گفت
ما با جریان‌های مختلف مطرح در کشور در حال مذاکره و مشوره هستیم و به خاص خداوند جل جلاله به کارزارهای رسمی انتخابات آینده ریاست جمهوری با اعتبارترین تکت و ملیترین تیم وارد مبارزات رسمی خواهد شدیم. همه مردم و جریانهای مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و تیم ما نمایندگی خیش را احساس خواهد کردند.
در همین حال برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که محمد یونس قانونی و محمد محقق از اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به عنوان معاونین اتمر در این تکت شامل خواند بود. موفق به برقراری تماس با آقایان قانونی و محقق نشدیم، اما محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی و عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا حال محقق و قانونی در این باره تصمیم نگرفتند. با گفته وی، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی مردم افغانستان است، تلاش می‌کنند تا یک کاندیدای مورد حمایت جمعی این ائتلاف را معرفی کنند. با گفته وی، اگر این تلاش‌ها نتیجه ندهد، جمعیت اسلامی کاندیدای خود را برای انتخابات معرفی خواهد کرد.
جمعیت در صورت که به نتیجه نرسند از بین ائتلاف بزرگ ملی و یک کاندید واحدی، جایی که مثلا از بیرون از کاندیداهای بیرون هم اونا به نتیجه نرسن، در نهایت هم جمعیت هم یک کاندید معرفی خواهد کرد. اما فعلا معتقد به همه بینیم که از مجموع ائتلاف بزرگ یک کاندید داشته باشیم که تا فعلا نه قانونی صاحب نه محقق صاحب هیچ کدام از این ائتلاف جدا تصمیمی نگرفتن.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که بر اساس تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است تا 3 هفته دیگر ثبت نام کاندیداها برای انتخابات 31 حمل سال آینده آغاز شود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در انتخابات سال آینده کاندیدا خواهد بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز جمعه به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در مشوره با مردم و بزرگان سیاسی تصمیم خواهد گرفت. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز سرگرم رایزنی ها درباره چگونگی اشتراک در انتخابات سال آینده است. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب روز جمعه به رادیو آزادی گفت بحث‌های آنان با احزاب و جریان‌های مهم سیاسی در جریان است تا از یک کاندیدا در انتخابات 31 حمل سال آینده حمایت کنند.
گفتگوها از اقتراض شدید جریان داره. انشاءالله در یک هفته بعدی کاندیدای مشخص و مورد حمایت حزب مشخص خواهد شد.
همزمان با این سخنگوی دفتر محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان و رئیس کمیته سیاسی و روابط بین المللی شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید آقای داودزی با یک تیم قوی وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد. سید میثم احسانی که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بحث ها درباره تکت انتخاباتی آقای داودزی با احزاب و جریان های سیاسی در جریان است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
با جدی شدن پروسه صلح افغانستان و بلند شدن سر و صداها در مورد آن، طرف‌های زیردخل هم برای تسریع روند پروسه صلح هیئت‌های را به این منظور تعیین کردند. آمریکا زلمه خلیلزاد را به حیث نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرده. حکومت افغانستان یک هیئت 12 نفری را برای پیشبرد این مذاکرات مد نظر گرفته و طالبان هم اعلان کردند که برخی افراد دیگری را به دفتر قطر شامل می‌کنند تا در مذاکرات با آمریکا سهم بگیرند. آگاهان در مورد هیئت مذاکره کننده طالبان در دفتر قطر دیدگاه های متفاوت دارند. یکی از این آگاهان این هیئت را با صلاحیت می خواند و می گوید که اعضای سیاسی و نظامی طالبان در آن شاملند. اما دیگری بدین باور است که این هیئت صلاحیت تصمیم گیری را ندارد. این که در هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر کدام اشخاص شاملند در گزارش از فرشته نگاه می شنوید.
هیئت مذاکره کننده طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر را اشتن تشکیل می دهد. شیر محمد عباس استانگزی که رهبری این هیئت را به عهده دارد از ولایت لوگر است که بخش از تحصیلاتش را در هندوستان انجام داده و از عربی شوانزه کابل فارغ شده است. او در رژیم طالبان به عنوان معین وزارت خارجه و معین وزارت سعدتامه وظیفه انجام داده است. پس از سرنگونی رژیم طالبان، عضو کمیسیون سیاسی این گروه و از سال 2014 میلادی به این سو رئیس دفتر طالبان در قطر است. مولوی عبدالسلام انفی که از ولایت فاریاب است، بیشتر تحصیلاتش را در مدارس مختلف پاکستان به پیش برده. او در رژیم طالبان نخست ریاست تعلیم و تربیت ولایت فرا را به عهده داشت و سپس به عنوان سرپرست وزارت معارف ایفای وظیفه کرد و پس از اینکه طالبان مجبور به فرار از کابل شدند، عبدالسلام انفی از سوی این گروه مسئول نظامی در جوزجان تعیین شد. او در حال حاضر در دفتر سیاسی قطر طالبان است و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده می باشد. مولوی شاهبودین دلاور در ولایت لوگر تولد شده، سپس با خانوادهش به پشاور رفته و در آنجا از مدرسه اقانی اکور خطک فارغ شده است. او در رژیم طالبان جنرال کنسول پشاور بود و سپس به حیث سفیر افغانستان در اسلام آباد و عربستان سعودی کار کرد. او نیز اکنون در جمع نماینده های گروه طالبان در دفتر قطر و عضو هیئت مذاکره کننده این گروه می باشد. قاری دین محمد انیف باشنده ولایت بدخشان است که در جنگ علیه نیروهای قشون سرخ نیز سهم گرفته است و در اوایل ایجاد گروه طالبان با این گروه پیوست. در زمان قدرت طالبان در کابل به عنوان وزیر پلان و وزیر تحصیلات عالی کار میکرد. پس از سرنگونی رژیم طالبان نخست مسئول نظامی طالبان در بدخشان بود و سپس با ایجاد دفتر قطر طالبان در 2013 عضو این دفتر شد. محمد سهیل شوین از ولایت پکتیا است و از دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی ادبیات پانتون کابل فارغ شده است. در زمان طالبان مسئول روزنامه کابل تایمز بود و سپس به عنوان معاون نماینده طالبان در سازمان ملل حضور داشت. پس از سقوط رژیم طالبان، سهیل شوین بیشتر در بخش تبلیغاتی این گروه کار کرده است. محمد زاید احمد زای باشنده ولایت لوگر است. تحصیلاتش را در مدرسه دارالنجات شهر پشاور فرا گرفته و در زمان طالبان به عنوان دیپلمات افغانستان در سفارت اسلام آباد کار میکرد. ملا محمد فاضل آخوند یکی از پرنفوذترین عضو هیئت مذاکره کننده دفتر قطر طالبان به شمار می رود که باشنده ولسوالی چرچینوی اروزگان است و در رژیم طالبان به عنوان لویدرستیز ایفای وظیفه می کرد. او پس از سقوط طالبان از سوی امریکایی ها دستگیر شد و در سال 2002 میلادی به زندان گوانتانامو انتقال یافت، اما در 2014 میلادی در بدل رهایی بوبرگدال یک نظامی امریکایی از زندان رها شد و به قطر انتقال داده شد. طالبان در اوایل ماه نوامبر تایید کردند که ملا محمد فاضل عضو دفتر سیاسی این گروه در قطر است و ملا خیرالله خیرخواه از ولایت قندار است و از مدرسه اقانی اکور خطک فارغ شده. در زمان طالبان ولی هرات بود و همچنان به عنوان وزیر داخلی طالبان ایفای وظیفه کرد. او در 2002 میلادی از سوی نیروهای پاکستانی دستگیر و به امریکا سپرده شد. امریکا ملا خیرالله خیرخواه را به زندان گوانتانامو انتقال داد که در آنجا تا 2014 میلادی در بند بود. ملا خیرخواه نیز در تبادله با بوبرگدال نظامی آمریکایی با سه طالب دیگر آزاد شد و به قطر رفت. یک منبع طالبان در قطر که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت ملا خیرالله خیرخواه و ملا فاضل آخوند دو تنی هستند که اخیراً از سوی عبدالله آخوندزاده رهبر فعلی گروه طالبان در دفتر قطر گماشته شدند تا در مذاکره با آمریکایی ها سهیم باشند، در حالی که متباقی آنها در زمان ملا منصور رهبر پیشین طالبان برای امور سیاسی این دفتر تعیین شده بودند. اکنون سوال اینجاست که این 8 تن که اعضای هیئت مذاکره کننده دفتر سیاسی طالبان در قطرند تا چه افراد بانفوذ در گروه طالبانند و صلاحیت تصمیم گیری را دارند؟ و این مژده که در رژیم طالبان در وزارت خارجه ایفای وظیفه می کرد می گوید با اضافه شدن دو تن در جمع اعضای مذاکره کننده این هیئت از پیش قوی شده است.
تیم مذاکره کننده طالبان مورد اعتماد کامل رهبری طالبان است. البته در گذشته گمان می شد تصمیمایی که در دفتر قطر گرفته می شود شاید نظامی های طالبان و او ارزش قائل نباشند، اما آدم های مثل ملا فاضل و اینا که هم در این نشست هایی که صورت می گیره حضور داشته باشند همو مسئله شخصیت حل شده.
به گفته منبع طالبان در قطر، شیر محمد عباس استانکزی رهبر مذاکره کننده دفتر قطر در نظر دارد تا پس از آن که مذاکره آنها با آمریکا وارد مرحله نهایی شود، افراد بیشتر این گروه را در این هیئت شامل سازد، اما این منبع نگفت که این افراد کیها خواهند بود. سمی یوسفزی روزنامه‌نگار و تحلیلگر به این باور است که هیئت مذاکره کننده طالبان صلاحیت اجرایی ندارد و زمین رو احتمال می‌رود تا روند مذاکره این هیئت با نماینده‌های آمریکایی به درازا بکشد.
در شک که اونا نمایندگی طالبان را 100% هستند و خواهد بود، لیکن مشکلشان این است که اونا خودشان صلاحیتی بسیار خود ندارد. مذاکره کنند، بعد مذاکره نتایج مذاکره را به مرکزشان به محبت الله خان و دیگر شورای نظامی ارسال کنه تا از او جابرشان پس جوابش بیاید. دری فکر میکنیم که کبه وقت میگیرن.
اخیراً رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست دو روزه ژنو برای افغانستان طرح جدید صلح با طالبان را مطرح کرد و گفت که برای پیشبرد این مذاکره یک هیئت 12 نفری را که از تمامی اقشار جامعه نمایندگی میکند تعیین کرده است. آقای غنی از طالبان خواست تا با حکومت افغانستان داخل مذاکره شود، اما گروه طالبان در پاسخ با نشر یک اعلامیه گفت که طرف مذاکره این گروه آمریکاست، نه حکومت افغانستان. نصرالله استانکزای استاد در پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی تیم‌های مذاکره کننده آمریکا، افغانستان و گروه طالبان در قطر را به مقایسه گرفته و میگوید:
اما فکر میکنم که تیم مذاکره کننده قطر که اصلشون 4 نفر بوده که از سازمان متمادی به طور مستقیم و غیر مستقیم با آمریکایی‌ها و دیگر حلقات بین‌المللی تماس داشتند. و در مورد تیم افغانستان باید ببینیم که تیم بیشتر حکومتی هست و برخی چهره های بسیار ناشناخته هست، اما مربوط به این میشه که حکومت افغانستان در تیم خود چقدر صلاحیت میکرد. در مورد تیم آقای خلیزاد باید ببینیم که خلیزاد خودش یک تیم تخنیکی پیش داره که طبیعتا نسبت به هر دو گروه طرف با صلاحیت تر از آدرس ایالات متحده آمریکا و وزارت خارجه است.
حکومت افغانستان در نشست ژنو گفت که تطبیق همه جانبه یک توافق صلح حداقل 5 سال زمان خواهد برد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از سفر اخیرش به کشورهای منطقه گفت آرزومند است تا بهار پیشرو و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به یک توافق صلح با گروه طالبان برسند.
گزارش بود در مورد اعضای هیئت طالبان در مذاکرات صلح با آمریکا. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید آرزومند است که طالبان و حکومت افغانستان تاریخ تدویر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به حیث موعد رسیدن به یک توافق صلح استفاده کنند. موضوع را آرش همایون پیگیری کرده است.
در چند ماه اخیر همزمان با تشدید خشونت‌ها در افغانستان تلاش‌های صلح با طالبان نیز افزایش یافته است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در یک مصاحبه با سرویس نشرات عمومی آمریکا یا PBS که 28 نوامبر نشر شد در پاسخ به این پرسش که آیا وی برای نیل به توافق صلح در افغانستان با یک ضرب العجل قریب الوقوع مواجه است، چه واقع خواهد شد اگر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به تعویق بیفتد و چه طور میتوان پاکستان را متقاعد ساخت که با پروسه صلح افغانستان کمک کند، گفت وی آرزومند است که طالبان و حکومت افغانستان تاریخ تدویر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به حیث یک موعد رسیدن به توافق صلح استفاده کنند. زلمه خلیلزاد همچنان گفت همه شروع از رئیس جمهور می خواهند که جنگ در افغانستان پایان یابد و بین اطراف درگیر مصالحه شود، ولی ما صلح را می خواهیم که ارزش قربانی های 17 سال گذشته را داشته باشد، به این مفهوم که به طور خاص افغانستان به پلتفرم یا سرزمین تروریسم بین المللی بر ضد آمریکا تبدیل نشود. آقای خلیلزاد گفته است که آنها برای رسیدن به صلح عجله دارند ولی همزمان واقع بینند. زلمه خلیلزاد افزود بله ما عجله داریم که تراژدی در افغانستان را پایان دهیم. مردم افغانستان سزاوار صلحند و 40 سال در جنگ بودند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در پاسخ به این سوال که تقاضای نخست طالبان همیشه این بوده است که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند گفت موجودیت نظامی در افغانستان هدف نهایی نیست. منظور ما ایجاد موانع در برابر استفاده تروریست ها از افغانستان بر ضد ماست. اگر ما قانع شویم که می توان تهدید تروریسم را با نیروهای اندک مهار کرد، طبعا ما می خواهیم که افغانستان آزاد، متکی به خود و بدون نیروهای خارجی باشد. اما چگونه می توان به این مرحله رسید؟ این که افغانستان پلتفرم یا سرزمین تهدید برای ما نباشد یک نکته کلیدی برای ماست. آقای خلیلزاد در پاسخ به این سوال که چگونه حکومت افغانستان که در داخل خود در شیوه رهبری کشور مشکلات دارد خواهد توانست با طالبان داخل گفتگو شود، گفت برای آنکه صلح واقع شود افغانها باید یکدیگر را بپذیرند و روی نقشه راه توافق کنند تا تراژدی 40 ساله در این کشور و تحمیل اراده و نظر یک گروه بر سایر گروه ها پایان یابد. زلمه خلیلزاد همچنان گفت من امیدوارم و رهبری طالبان میگویند که آنها در تلاش انحصار قدرت نیستند و یک راه حل سیاسی باید صورت بگیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
از میان 250 مریض سوال علاج که سالانه از افغانستان به ترکیه فرستاده می شوند، تداوی 90%شان موفقانه سپری می شود. اتشه صحی افغانستان در شهر انکاره ترکیه به رادیو آزادی می گوید برخی مریضان که دیرتر برای تداوی به ترکیه انتقال می شوند، تداویشان به ناکامی می انجامد. نصرت پارسا در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
شفاخانه آموزشی و تحقیقاتی آتاتورک در شهر انقره ترکیه، جایی که سالانه ده ها مریض افغان به گونه رایگان در آن تداوی می شوند. دکتر محمد عاطف ایرول آکس کیل، متخصص امراض ارتوپیدی در این شفاخانه، در صحبت با رادیو آزادی می گوید در جریان امسال او حداقل 5 شهروند افغانستان را که با مریضی اسکولیوز یا کجی ستون فقرات مبتلا بودند تداوی کرده است. او می گوید بسیاری مریضان مبتلا به اسکولیوز دیر به او مراجعه می کنند و به همین دلیل بیشتر مبتلایان اسکولیوز را تحت عملیات بزرگ جراحی قرار می دهد که برخی این عملیات ها بیشتر از 7 ساعت طول می کشد. هرچند امکان تداوی چنین مریض ها در افغانستان امکان پذیر نیست، اما عاطف می گوید تمام مریضان را که او عملیات کرده صحت یاب شدند. مریضان که از افغانستان می آیند به خصوص مریضان اسکولیوز بودند که هیچ یک آنان را بدون تداوی نفرستادم و همیشه کوشش نمودم که آنها را تداوی کنم. در بین همین سال 4 یا 5 مریض افغان را مداوا نمودم. مریضان که از افغانستان به ما مراجعه می کنند به صورت عموم دیر مراجعه می کنند و متاسفانه به زمانش مراجعه نمی کنند. باید بگویم که کمک نمودن برای این قسم انسان ها برای ما بزرگترین افتخار می باشد و وظیفه انسانی ما است. آمنه، دختر 15 ساله از ولایت پنجشیر افغانستان، آخرین مریض محمد عاطف در سال روان میلادی است. این دختر 15 ساله از 7 سال به این سو با مشکل کجی ستون فقرات روبرو است. حمیدالله پدر آمنه در صحبت با رادیو آزادی میگوید بیش از 3 بار برای تداوی به پاکستان رفتند ولی نتیجه نگرفتند. به گفته حمیدالله آمنه 10 روز پیش در شفاخانه آتاتورک عملیات شد و حالا وضعیتش نسبت به گذشته بهتر شده است.
افغانستانم تم پیش دکترها زیاد بردم، دیگه دکترها گفتن نه توان ما بالاست، ما نمیتونیم. باز ما طریق وزارت صحت همه ما آوردمش ترکیه در شفاخانه آتاتورک. اینجا پیش این دکترها بسیار بخوب وجه با ما رفت، با ما قطعی ما رفتار کردن، دیگه حالش خوب است، شکر الحمدلله بسیار تغییرات آمده.
بر اساس توافقنامه دولت ترکیه با وزارت صحت عامه افغانستان، از 10 سال به این سو سالانه 250 مریض افغان که امکان تداویشان در داخل کشور موجود نباشد در شفاخانه‌های ترکیه به گونه رایگان تداوی می‌شوند. بر اساس معلومات اتشه صحی افغانستان در انقره، 50 مریض از طریق کنسولگری ترکیه در شهر مزار شریف و بقیه از طریق وزارت صحت عامه در کابل شامل این سهمیه می‌شوند. به گفته کارگر نوروغلی، تعداد مراجعه کنندگان سالانه به بیش از 5000 تن می‌رسند و اسنادهایشان پس از بررسی توسط یک کمیسیون موظف به وزارت صحت عامه ترکیه فرستاده می‌شوند.
کمیسیون بررسی میکند در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی نیست و مصرفش بیش از حد بالا هست، کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شود. با وجودی که مراجعه بیش از حد زیاد است ولی متاسفانه تعداد کانتیژن ما سمی ما کمتر بوده، از این خاطر سالانه حدود 5-5.5 هزار مریض مراجعه میکنه، تقریبا 250ش از طرف حکومت ترکیه پذیرفته میشه.
کارگر همچنان میگوید مریضان که از طرف دولت ترکیه قبول میشوند به صورت رایگان تداوی میشوند و اما به گفته وی مصارف رفت و برگشت و بود و باش در ترکیه به دوش مریضداران میباشد. به گفته کارگر از این که تداوی در ترکیه تجارتی نیست و تداوی معیاری در این کشور وجود دارد، بیشتر مریضان صحت یاب میشوند. اتشه صحی می افزاید مریضان که از طرف ترکیه پذیرفته می شوند بیشترشان کودکان و بیماران مبتلا به امراض قلبی و سرطان می باشد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و همچنان به تمام مردم افغانستان. موضوعی که ما رمزی هستم از یکی از باشنده های شهر کابل. ما از بخش باسازی که کوچه ها و سرک های اطراف شهر کابل مکمل خامه است، زمانی که باران می شود مکمل از کوچه ها و اطراف شهر کابل سیل داری می شود، لذا در عرصه زیاد کدام توجه صورت نگرفته و این همه کمک های بین المللی که میاد افغانستان چی میشه؟
اگر این سر 30 میلیون تقسیم بکنیم که به میلیاردها دلار آمده در افغانستان خرج شده رئیس، اگر سر تقسیمش بکنیم که چند میرسه. لحاظا هیچ کدوم که شهر کابل و همچنان تمام کوچه ها و سرک های اطراف شهر کابل مکمل خامه است. لحاظا باید توجه خاص به این عرصه ها صورت بگیره تا فرهنگ شهرسازی هم تغییر بکنه و مردم از جنجال های دیگه مردم رنج میبره. تشکر از همه شما بزرگواران. من الله توفیق.
سلام علیکم رادیو آزادی، تمام رادیو آزادی سلام تقدیم بر از این جانب عبدالولی از ولایت بغلان و لسولی خصوصرنگ. اما ما سرک نداریم دیگه، حکومت داره نو مردم توجه نمیکنه. ما منطقه ما خال دوردست است، از منطقه آبادی دور هستیم، از دیگه طرف سیل و دیگه باران و مشکلات رای مشکلات راه داریم. دیگه مریضی ما باز دوتر به آبادی نمیرسه. ما خیلی زیاد مشکلات داریم. خواهشمندیم که با والی بغلان دیگه قماندانی همه بغلان لطفا مشکلات ما را به اونا نظر نماین. و سلام، این جانب عبدالولی تریای انبار داره.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستاره فروخ.
یک مقام بلند پایه امنیتی ولایت لوگر ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی در شهرهای کابل لوگر به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. سمونمل محمد ایوب وردک معاون قماندانی امنیه لوگر که امروز با رادیو آزادی صحبت می کرد اما نگفت که دقیقاً به چه تعداد از مخالفان مسلح دولت کشته و یا زخمی شدند. یونما می گوید که یافته های ابتداییش نشان می دهد که سه‌شنبه هفته جاری در حمله هوایی در ولایت هلمند بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند. امریکا شواهد مبنی بر حمایت نظامی ایران از طالبان مسلح را به نمایش گذاشت. تیاره حامل انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که به مقصد ارجنتین پرواز کرده بود ناوقت دیروز به علت بروز مشکل در سیستم ارتباطی تیاره به جرمنی بازگشت. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز اعلان کرد که کشورش مانع سفر چندین مرد روسی به اوکراین شده است. این اقدام پس از تشدید تنش‌ها میان اوکراین و روسیه روی دست گرفته می شود. و روسیه به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
مواد غذایی جهان WFP در ولسوالی گوسفندی برای غریب و غربا و محتاجین کمک کردن. از نگاه صحی هم قابل استفاده نیست و هم از مؤسسه غذای جهانی بین المللی نباید چنین خیانت صورت بگیرد، زیرا آرد آن دادگی بسیار تلخ است، قابل استفاده نیست.
این جانب محمد عالم فرزند محمد رحیم باشنده قریه میرملک ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل. وزیر زراعت طرف یک انتقاد دارم سر که این اکو چند این اقرب است که کمک‌های به خاطر دیاقین به تمام ولایت‌های افغانستان صورت گرفته اما در ولایت سرپولش خبری نیست. در یک بیج گندم یک سطح زندگی یک دیقان تغییر میکنه نمیکنه. دولت باید در این باره سرلنگکاری نکنه، بسیار تصمیم جدی بگیره اگر بخواهد که مردم از فقر و تنگدستی و بدبختی و بیچارگی نجات بده، برای دیاقین یک کمک چشمگیری باید شود.
ما
ولایت سرپل ولسوالی گوسپند هستم. گنده می تخمی می آید، نام می فروشه، کوتی به خاطر کاردان برای زراعت بده، نام می فروشه ولسوالی گوسپند. همه چاست داره برادر، همی تا که همی کوتو گنده من مردم می فروشه. ما ولایت سرپل ولسوالی گوسپند هستم برادر. هر سال دمی ده دوازده سال من از این یک بیجی گنده می گستم. زمین یک بیجی کوتی گستم پار شده باشیم. هر روز دولت اعلام میکنه سال هم سال خشکا سالی یه مردم کوت میبینه نه دیگه میبینه نه دیگه میبینه. خدا اینا نیمه درسته یه گنده رو وان میکنه این وزن معرفی اینا میگیره میفروشه.
شنوندگان محترمی که از ولایت سرپل شکایت نموده اید، اگر شنیده باشید در برنامه ولایت به ولایت موضوع بحث ما ولایت شما یعنی ولایت سرپل بود و این شکایت ها و تعداد زیاد شکایت های دیگر را با مهمانای محترم آن برنامه محترم آقای ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی ولایت سرپل در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که آن برنامه را شنیده و قناعتتان حاصل شده باشد. تشکر از پیامتان.
سلام خدمت دستانکاران رادیو آزادی، از ولایت هرات از ولسوالی غوریان تماس میگیرم. خواستم راجع به زعفران بگم. قیمت زعفران بسیار پایینه. زعفران از ایران میآید. لطفا امیر یک کار بکنن، تلر میارن، هر تلر 40 کیلو 50 کیلو 70 کیلو 10 میلیون تومان کرایه 50 کیلو زعفران که از ایران انتقال بده به افغانستان. امیر خو میبینن واقعا، اگر نمیبینن بیان از دیقانا ببرن سر مرز ساده کنن ببینن چی رقم بیرون میکنه از داخل تلر رو. امیر لطف کنه کیلو برسید امروز به 38000 39000 افغانی یک کیلو زعفران خالص درجه یک میخرن. به یک لک و 40000 بوده دو سال پیش، امروز شده به 40000 هم نمیخرن، 38000 یا 39000 افغانی پول میکرن. لطفاً امیر یک کار بکنن، خواهر بان نمیکنن تریاک رو مثل هلمند و فرا اینا آزاد کنن، نام آزیرم تریاک نگم نام بد داره، اما را طلاح سیاه بگذارم بیتره بگذارم از این حالت
کم میزنیم از یک قله ای که اینمی تو یک کداب مردمی ما تبا در بدر خاک بسر ماجیر شده در منطقه سمنگان آمده، اینمی دادی همی مردمی بیچاره را به گوش شما میرسانیم، به گوش محصولیم گرسانیم که ما مردم خلاه سینمی از طرف ولی یا ما مردم کلگی ما را نام کنه یا این یک کلگی که ما جا گرفتیم این جایی ما سرنوشت بارا تاییم ما خو کلگی ما به مرگ هستیم.
سلام علیکم آقای نظر، ولسوالی سنگچایرک ولایت سرپل سب که مقصد مواجه شده از یک سخشتاله یک سایدیس جنگ سیاه شده همه در مزار شریف دمه چی هست در بندر کلینک کلینکای دمه مزار شریف فیروزی عمدک نام ما مست محمد رضا ولده عبدالرزا این همه جه تیرات یکان تقمینان یک اینجا شهست خانه همه جه پیش شده هر غار ششتیم خود مسلمانه اعتبار کنه خدا و راسته که در اتاق ششتیم قوشکن هست باراندگی بچه کش کلش مریض در شفاخانه یک چکش امیرم پیش رئیس ماجره نگان ده دفعه عرضه که رفتیم پنج هزار گوشت میکنی رای یک نفر گوشت میکنه پنج هزار رفت بطن هر وقت ما آدم مال میکنیم با کاش که پنج هزار از کجا که پنج هزار داشت داشتیم یک پرده خدا یک کرای بگه اوتا متاق یک جای جزه پرده که میشینیم همه را بلیاز خدا بلیاز پیرا همه را اعلان کنیم بلیاز قرآن اعلان کنیم که همه همه سنت مزار که میه همه مواد تن نیه در نام غریب بیشاره میه تن نیه دهمو فیدالا دهمو بایا و چند تا بلنگا میناده دهمو میاد تا بتر بلنگا ما بلند شد نظام غریب اشاره هست کدام غریب کدام یک فاق بلسوز خود کم قرار میتر دهم نام غریبا را عرضایش هم میگیره رسید میکنه دهمو که تخته میکنه میگه مجدات یک قدر نفر ما خرج دادم میگه بلیاز خدا با اشرف غنی اعلان کن همه را یا یک مسلمان صدقه که بشنانه که رئیس ماجرین شو همون نفر خانش ببینه جایش ببینه همه را کمک کنه.
شنوندگان محترمی که در مورد مشکلات بیجا شدگان شکایت دارید، شکایت شما را با وزیر صاحب محترم امور ماجرین آقای سید حسین عالمی بلخی در میان گذاشتیم. این مصاحبه را می توانید لحظه بعد بشنوید. همچنان به خاطر داشته باشید که وزیر صاحب ماجرین آقای بلخی شماره تلفن خود را در اختیار شما میگذارد و اما باید داشته باشید که باید ادعای شما و شکایت های شما مستند باشد تا بتوانند آن را تعقیب کنند. موفق باشید.
من محمد رسول عزیزی از ولسوالی تیوره ولایت غور حرف میزنم. رادیوی آزادی ما از جامعه جهانی و دولت اسلامی افغانستان خیلی متشکرم که به نام خودسالی در ولسوالی تیوره کمک صورت میفته. اما یک متاسف اینجا یک کار است که نمی کمک و مستقیم نمی رسد. اینجا یک مردم روی هم شده و هر صورت که بیشه و نمی مواد به نام این آن می برند و اگر کسی این سنگش می کرد جاهایی که مستحق بودن و جاهایی که خودسالی واقعا تلفات به مردم رسیده بود مثل جوی بغنه و جوی توتک مثل یعنی دولهایی که در تیوره بود اگه به مردم این حق هی کمک می رسید واقعا مردم به پای استاد می شد داغو و شکرگزار به حکم و اللهی جل جلاله می شدن. متاسفانه این کمک ها رو به نام افراد اشخاص اینا چی کردن نمی دیوا فقط هر کس از معتاد گرفته تا بیکار تا او کسی که ایک بوم به خودکار رو نکرد و نیدیده ما تا دین اکثری نمی آمدن به نام خیرات بردن نمی خیرات هم که خیرات بودم با و مستقین اگر می رسید و نمو باز می تانست که بعضی از نمو امورات زنچی خود احیای مجدد بکنم و چیزهایی که خلاص شده بود و رفته بود بامها و بعضی چیزهای دیگری ضروریاتی از اونا خواهش من در زبنمی دولت اسلامی افغانستان نمی مثال تأکید بکنم و
ویدیان آزدی مو مردم مهاجر با عراق قوز آمده نمی دیگر که از بی سرپمری از کمیکی از گرسنگی از چشنگی به علاقه رسیده این از و ایسین ماجرین با ما هیچ کمک و هیچ چیزی نمی نگم چیز
حمدالله نیاز هستم از ولسوالی زاره و همین آردی که داد مردم توضیح میشه و کلیگ همین سلادر ها و زورمندار را آورده این جنر را تقسیم نکنه و به غریب بیچاره هیچ رسیدگی نمی کنه.
گمدمه که بخاطر کمک مردم افغانستان می آید خصوصا در بدخشان همه گندم خود با مستحق نشی نمیرسه. مثلا یگان فقیر، یگان بیوه، یگان زخمی، یگان معیوب با همین آخه نمیرسه. همه دولت چرا روان میکنه؟ همه گندم که میرسه با دست کلانا، با دست بسرا پولدارا و زورمندا همین آخه چون نگره با مردم غریب و فقیر نمیرسه.
برادر عزیز 75 قریه در سالی بمی در بذاری که مال مردم تواشد اولاد مردم امرو تواست از دست گشنگیر مردم به حالت زوفت است. 75 قریه ولسوالی پشتنکود ولایت فریاب دایش سروی کرده هرچی که کنجاله بری مال ما باشی آمازه بری غریبا که آمازه بمی 75 قریه سروی کرده داده از اول تا باخره اینمینجا 300 خانه محروم مانده. ما رفتم با والای غریزه کردم والی خودش نبود مابین والی ما را به دروازه داخل شده نماند. از اینجا رفتم با ولسوالی غریزه کردم ولسوال برای ما جواب داد گفت که برادر سروی خلاص شده امداد خلاص شده برای شما دیگه چیزی نیست که ما بتیم. امیر شما از ولسوال پشتنکود از ولایت فریاب پرسان کنین که گناه ما چیست؟ ما راحت نیستیم، ما مسلمان نیستیم، ما از همین خاک نیستیم. چرا این ظلم و ستم بعد که ما میشه 300 خانه مرو گوشنه مال دستش رفته کشتکاری سوخته چیزی نداره خوراکه همین امروز خلاص به حالت کوبا هم مگه افتاده.
ما عبدالله از وقت بلایت گوتکوس و لسدلی جهان دفیده سیلون تا قیلیل خمتیدک خوشتالی در منطقه ما بسیار گسپانده ما پاک شانه و کنه بودوان را چی دود نینی کسی دودی ما نمی رسد نی آقای اشلقتنی نی آقای دکتر عبدالله نی وزیر دفاع داخله ما هر چی چیزی کمکی رو اینم در بلایت گوتکوس.
محترم سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان سب ما خبر گرفتیم که شما در هرات تشریف دارین، لطفا به ما آخرین خبر میگوین.
ما یک پروگرامی که اینجا داشتیم افتتاح یک پروژه زیر ساختهای شهرک مهاجرین سعادت بود بر اساس یک تفاهم‌نامه با یونیسیار و زیر ساختهای او شهرک مهاجرین یون هبیتار میسازد از قبل شبکه آب، سرک و دیگه از یه ساختای مورد نیاز پروژه را ما افتتاح کردیم. این هبیتات میره کار میکنه و یک پروگرامی هست تحت عنوان شورا. تعدادی از ادارات دولتی افغانستان هست، وزارت شهرسازی، اداره اراضی و اداره ارگانهای محل، وزارت امور مهاجرین که رهبری شورا را به عهده دارد و از طرف مؤسسات بین‌المللی هم یونیسیار وایم است. باید بودجه حمایتی از طرف اتحادیه اروپا و دنمارک این زیرساخت‌ها قرار است که آماده شود. بعد از اینکه جور شد زمینه زندگی مهاجرین عودت کننده به شهرک آماده می شود. برنامه دومی که ما داشتیم افتتاح یک تعداد پروژه های اشتغال که 592 نفر زمینه شغلی برشان فراهم شده، یعنی 592 فامیل، طبعا هر نفر یک فامیل مسئولیت رو باید دارد. چند تا گلخانه داشتیم برای تربیه و تولید تود فرنگی و آلوارو خیاطی، یک بالاخره خود مرکزی برای خیاطی است که